بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد بحث اجزا بشیم، امور را ذکر کردیم به عنوان مقدمه. در اون امر اخیر گفتیم که توضیح دادیم که مراد از مأمورون به اضطراری چیست. مأمورون به اضطراری و امر اضطراری را توضیح دادیم. باقیمون توضیح مأمورون به ظاهری و امر ظاهری. دقیقا مراد اینها از امر ظاهری و مأمورون به ظاهری چیست؟ خدمت شما عرض کنم که بحث امروز ماست. ما گاهی وقتا تکلیفی داریم یا گاهی وقتا حکمی داریم و با این حکم یا تکلیف ما مخالفت میکنیم، یعنی ما با اون حکم واقعی مخالفت میکنیم. وقتی که با حکم واقعی یا تکلیف واقعی مخالفت کردیم، این دو صورت داره. در این مخالفتمون تارتن معذور هستیم و تارتن معذور نیستیم. خب وقتی که معذور نباشیم از محل بحث خارجه. وقتی که ما معذور هستیم این دو صورت داره، تارتن عقلن معذور هستیم، تارتن شرعن معذور هستیم. وقتی که عقلن معذور هستیم و شرعن معذور نیستیم، اینم از محل بحث خارجه، مثالهای اینها رو خواهم گفت. و وقتی که شرعن معذور هستیم در این مخالفت، تارتن عملی را اتیان میکنیم و تارتن عملی را اتیان نمیکنیم. اگر شرعاً معذور باشیم و عملی را اتیان کنیم، این عمل را اصطلاحاً بهش میگن چی؟ مأمورون به ظاهری. پس وقتی که ما با تکلیفی مخالفت کردیم، تارتن معذور هستیم، تارتن معذور نیستیم. اگر معذور باشیم یا عقلن معذور هستیم یا شرعن معذور هستیم. اگر شرعن معذور باشیم، تارتن عملی را اتیان می کنیم و تارتن عملی را اتیان نمی کنیم. بحث ما در مأمورون به ظاهری ما را جاییست که با تکلیف واقعی مخالفت کردیم و شرعن معذور بودیم و در این هنگام مخالفت همراه با عملی بوده. این داخل بحث. خب جایی که ما معذور نیستیم، مثل این که من نمیدونم وضو دارم یا وضو ندارم و حالت سابقه من هم معلوم نیست، من بدون این که احتیاط کنم وارد نماز میشم. خب و در واقع چیه؟ وضو نداشتم. من در اینجا با تکلیف به نماز مخالفت کردم، نماز را اتیان نکردم، اما هیچ گونه عذری هم نداشتم، نه عذر شرعی و نه معذوریت عقلی، هیچ کدوم را نداشتم. این از محل بحث خارج. جایی هستش که من معذور هستم، اما معذوریت من عقلی است نه شرعی. مثل چی؟ مثل این که من الان اول وقت شده، یقین دارم که وضو دارم، رفتم نماز خوندم و در واقع چیه؟ و در واقع من بی وضو بودم، منتها یقین داشتم به نماز، این که من وضو دارم. این صورتی که من یقین دارم که وضو دارم و نماز خوندم و در واقع با تکلیف به نماز مخالفت کردم، این معذوریت من عقلی است. چرا؟ چون کسی که یقین به خلاف واقع داره، این معذور است عقلا. شارع نسبت به این ترخیصی یا اذنی در مخالفت نداده، بلکه خودش احتیاجی یعنی به اذن و ترخیص در مخالفت نیست، این عقلا معذوره. لذا بعدن که متوجه شد در هنگام نماز وضو نداشته و اون یقینش خلاف واقع بوده، این از بحث اجزا امر ظاهری بیرونه. چرا؟ به جهت این که شارع نسبت به مخالفت این ترخیصی نداشته، این خودش عذر عقلی داشته، یعنی عقلن تکلیف نسبت به این شخص منجز، یعنی در مخالفتش با تکلیف عقلن معذوره و مستحق و عقوبت نیست. نه، این حالا با مبنای قومه. صورت سوم اینه که شخص عذر شرعی داشته ولیکن عملی انجام نداده. مثل چی؟ مثل اینکه یک خانومی در اوائل سن تکلیفش نماز و روزه نمیخونده. چرا؟ چون مقلده کسی بوده که فتواش این بوده که زن از سن 13 سالگی چیه؟ بالغ میشه. لذا بعد از تکمیل 9 سالگیش 3 سال نه نماز میخونده نه روزه میگرفته. مستند به کی؟ به فتوای کسی که میگفته زن سن بلوغش 13 سالگی است. بعدها از کسی تقلید کرد که گفت سن بلوغ زن 9 سالگیه. اون 3 سالی که نماز و روزه نخونده و مخالفت کرده معذور بوده، اما در عذرش در مخالفت همراه با عملی نبوده، عملی را انجام نداده، نه نمازی خونده و نه روزه ای گرفته اون 3 سال. این هم بحث اجزاء امر ظاهری از بحثش بیرونه. اجزاء امر ظاهری از امر واقعی مال جایی است که حتما باید شخص چیه؟ عملی رو اتیان کرده باشه. لذا اینجا بحث اجزا مطرح نیست که آیا اون 3 سال رو باید قضا بکنه یا نباید قضا کنه. اینو خوب دقت کنید، اون 3 سال رو چه قائل به قضا بشیم چه قائل به قضا نشیم از بحث اجزا بیرونه، چون عملی رو انجام نداده. و بالاخره اون صورتی که محل بحث اینه که این مخالفت کرده با واقع و در مخالفتش شرعاً معذور بوده، عذر داشته، معذور بوده، معذوریت هم عقلی نبوده، شرعی بوده، و در این مخالفت همراه با عمل هم بوده، نه اینکه بدون اینکه همراه با عملی باشه. بحث اجزا آره مال جاییست که عملی را انجام میده و با اون عمل واقع را امتثال نمی کنه. حالا بحثش در اینه که آیا در مقام کشف خلاف به همون عملی که انجام داده و شرعاً در مخالفت واقع معذور بوده میشه اکتفا کرد یا نه؟ مثلا مثال ما که این 3 سال این خانم 3 سال اول تکلیف رو نماز نخون، چون مجتهدش میگفت که زن 13 سالگی عاقل میشه، مکلف میشه. 3 سال اول نه نماز خون نه روزه گرفت، چون واجب نمید بر خودش طبق فتوای مرجعش. این از بحث اجزا خارجه. بله، حکم ظاهری که میاره توضیح میدیم، اهم از حکم ظاهری که نتیجه اجراء اصل یا اجراء اماره هست. صورت سوم نه، یه برای دیگه میخواد، اصلا ربطی وقت به اجزا نداره. وقت صورت پس اون مسئله اجزا جایی است که مخالفت کرده و در این مخالفت شرعاً معذور بوده، اما در مخالفتش همراه با عمل بوده. مثل چی؟ مثل این که مجتهدی فتوا میداد ترتیب بین ایمن و ایسر معتبر نیست در خمس. میگو بین طرف راست و چپ ترتیب معتبر نیست. این همیشه وقتی غسل جنابت میکرد ترتیب رو بین چپ و راست رعایت نمیکرد، جسد رو از بالا میشست به پایین. بدون اینکه بین ایمن و ایسر ترتیب را رعایت کنه. بعد از مدت زیادی تقلیدش را عوض کرد، مقلد مشتهدی شد که گفت ترتیب معتبره و قصدی که درش ترتیب نباشه باطله. خب تمام نمازهایی که خونده مثلا در این مدت 20 سال، تمام این نمازها در فتوای این مجتهد جدید چیه؟ باطل بوده. چون طهارت شرط واقعی است، تمام اون نمازها میگه باطله. اما در مخالفتش چیه؟ عذر داشته. عذرش چی بوده؟ فتوای اون مجتهد قبلی که فتوا میداد که نمازی رو که با چنین قصدی میخونی صحیحه. در واقع فتوای او شارع این فتوا رو بر من حجت کرده بود. اگر شارع این فتوا رو بر من حجت نکرده بود، من باید احتیاط میکردم، و اگر احتیاط میکردم مخالفت نمیکردم، ترتیب رو رعایت میکردم. اما شارع این فتوا رو حجت قرار داده. عذر من چیه؟ این فتواست. این فتوا عذر شرعی است، چون شارع این فتوا رو حجت قرار داده. خب در ضمن من نماز نخوندم، اون نماز صحیح رو اتیان نکردم، اما عملی هم انجام دادم، و اون عملی که انجام دادم چی بود؟ نماز باطلی بود که میخوندم. من در مدت این 20 سال همیشه نماز بی‌طهارت میخوندم. من نماز بی‌طهارت میخوندم. دقت کردیم؟ لذا اینجا بحث میشه که این مأمورون به ظاهری، یعنی همین عملی که انجام دادم، این مجزیست از اون عمل واقعی که نماز با طهارت، یا مجزی نیست؟ باید برم قضا کنم. فرض کنین شما کسی دو نفره که هر دور قصدشون بدون ترتیب بوده، هر دو وقتی جنوب می شدن قصد می کردن بدون ترتیب، یعنی ترتیب بین ایمن و ایسر، منتها یکی از این دو نفر نمازم می خوند، نفر دوم اصلا نماز نمی خوند، فقط قصد رو می کرد اما نماز رو نمی خوند. خب نسبت اگر اون هم نماز می خوند چیه؟ نمازش باطل بود، اما نمازی هم نخوند اصلا. اونی که نماز نخونده دیگه بحث اجزا نیست دیگه. لذا اگر این دوتا بعد از 20 سال مراجعه کردن به یک مجتهد واحدی، اون مجتهد واحد ممکنه بگه تو این 20 سال نمازهایی که خوندی باطله، اما دیگه نمیخواد قضا کنی. کما اینکه بزرگانی از فقها فتوا دادن، اما هیچ فقیه تا حالا پیدا نشدی و یکی بگه تو هم نمیخواد نماز رو قضا کنی، چون تو هم خب معلوم اگر میخوندی چیه؟ نماز. بله؟ آره، چون به جدی که اگر نماز میخونم یقینا نمازش باطل بود، چون همیشه وقتی قصد میکرد چیه؟ بدون ترتیب قصد میکرد و همیشه هم قصد میکرد. اما بین ایمن و ایسر فقیه پیدا نمیشه به اون بگه که تو هم نمیخواد قضا کنی، چون تو هم اگر میخوندی نمازات باطل بود. اما در اون خب فقها فتوا دادن، خواهیم که بزرگانی از فقهای ما فتوا دادن به اون که تو این 20 سال نمازی که خوندی نمیخواد قضا کنی، نمازی که خوندی همش درسته. اما به اون یکی دوم میگن تمام اون 20 سال چیه؟ برو قضا کن، اگر چی اگر نمازم میخوندی باطل بود، چون بحث اجزا جاییه که شخص عملی انجام میده، خوب دقت کنید، و با تکلیف واقعی مخالفت کرده، اما در این مخالفتش معذور بوده و عذرش هم شرعی بوده. یعنی خود شارع به من گفته تو میتونی از این آقا تقلید کنی، منم از این آقا تقلید کردم. این آقا که مقلد من بود فتواش این بود که ترتیب معتبر نیست. بله، یعنی اگر عملی انجام داده ملحق به اون قسمیست که عملی انجام داده من دون عذره، من دون عذره دیگه، یعنی معذور نبوده، چون در عذر استناد کرده. مثلا در همین مثال ایشان، حالا اگه یه نفری بود که 20 سال وضو میگرفت، یه نفر سومه وضو میگرفته و ترتیب رم رعایت نمیکرده و بعدم نماز میخونده، اما این عمل رو بدون تقلید بوده، یعنی مسترد به فتوای کسی نبوده، سوال نکرده، ترتیب رم رعایت نمی کرده، 20 سال نماز خونده، باز اون مجتهد میگه به تو، تو باید قضا کنی، چون در مخالفتت معذور نبودی، از کسی تقلید نکرد. دقت فرمودی؟ حالا اون کشف خلاف، خلاف رو ما چطور کشف میکنیم؟ یه دفعه به وجدان احراز کشف خلاف میکنیم، یه دفعه باز به یک حجت کشف خلاف میکنیم. در بحث اجزا فرق نمیکنه، واقع وقتی برای ما منکشف میشه بحثش میاد، به حجتن باشه، به حجتن شرعی که فتواست، یا به حجتن عقلی که یقین منه. خدمت شما عرض کنم این مثال بحث اجزا در امر ظاهری است. یا ما مقلد یک مجتهدی بودیم، این مجتهد فتوا میداد که نماز جمعه چیه؟ واجبه. ما هم نماز جمعه میخوندیم، فتواش این بود که نماز جمعه در عصر غیبت واجبه. بعد چی شد؟ بعد تقلیدمون رو عوض کردیم، رجوع کردیم به یک مجتهد دومی، این مجتهد دوم فتواش این بود که نماز ظهر چیه؟ واجبه، نماز جمعه واجب نیست. و 20 سال ما نماز جمعه خوندیم، ظهر جمعه، و نماز ظهر نخوندیم. من مخالفت کردم با چی؟ با تکلیف واقعی که نماز جمعه، اما عذر داشتم. عذرم چی بود؟ فتوای اون مجتهد بود. فتوای مجتهد چی بود؟ فتوای مجتهد این نبود که جمعه واجبه، فتوایی که عذر من بود این بود که نماز ظهر واجب نیست. خب اون فتوا داد که نماز ظهر بر تو واجب نیست، من نخوندم. اما نماز ظهر که نخوندم چیه؟ عملی هم انجام دادم، با اون عمل چی بود؟ نماز جمعه خوندم. لذا اینجا این مجتهد، دقت کردین، این مجتهد بعدی که رجوع کردن، این میتونه فتوا بده که همون نمازهای جمعه که خوندی ولو همش باطل بوده. چرا؟ چون نماز جمعه بر تو واجب نبوده، نماز ظهر بر تو واجب بوده، اما همون عمل باطل تو مجزیست از چی؟ از اون عمل صحیح. نمیخواد اون نمازهایی رو که نخوندی که نماز ظهره قضا کنی. اما اگه یه نفر دوم باشه که اون هم مرجع تقلیدش همین بوده که میگفته نماز جمعه واجبه و نماز ظهر واجب نیست، اما اون میگفته نماز ظهر واجب نیست، این به قسمت فتواش عکس میکرده، نماز ظهر نمیخونده، اما به اون قسمت دوم فتواش هم چیه؟ عکس نکرده که گفته نماز جمعه چیه؟ واجبه. حالا بعد از 20 سال که به این مجتهد دوم رجوع میکنه، خب درسته این نماز ظهر ترک میکرد چون اون دو نماز ظهر واجب نیست، اما نماز جمعه هم نخونده. هیچ وقت این مجتهد بعدی نمیگه تو نمیخواد قضا کنی، چون اون فتواش این بود که نماز ظهر چیه؟ واجب نیست. 20 سال عمل نکرده، نماز ظهر نخونده، اما نماز جمعه هم نمیخوند. اون مجتهد این آقا فتواش این بود که نماز ظهر واجب نیست و نماز جمعه واجبه. خدمت شما عرض کنم که در ما نحن فی، البته این مثالش به لحاظ فقهی یه مناقشه داره. میدونین که نماز جمعه کسانی که میگن واجبه، در اول وقت واجبه. اگر کسی در اول وقت معصیت کرد و نماز جمعه رو نخون، بعد نماز ظهر برش چیه؟ واجبه. اینطور نیست نماز ظهر برش واجبه، اینطور نیست که نماز ظهر تا آخر وقت واجب نباشه. یعنی اون مجتهد متوفا هم فتواش این بوده که بعد از اول وقت نماز ظهر بر تو چیه؟ واجبه، نه اینکه نماز ظهر تا آخر وقت بر تو واجب نیست. این مثال جهت فقهی شد، قطع نظر کنیم از این جهتش. اینا این همینه، خود این مجتهد 20 سال قصد میکرده بدون ترتیب، به حسب ادله دیده ترتیب مراعات لازم نیست، رعایت ترتیب بین الایمنه و الایسر. بعد از 20 سال رأیش عوض شد، دید نه، ترتیب بین الایمنه و الایسر معتبره. اینجا بحث اجزا باز میاد.
واقعا حقیقت حجت نبوده براش.
بله
ظهورش فکر کرده اینه، در حالی که الان میفهمید ظهورش
اینه. این انشاءالله بگیم این که مجتهد اخذ فتوا میداده این دو صورته، یه دفعه در این فتوا و در این نظر به حجت شرعی داشته، یک دفعه در این نظر حجت چیه؟ حجت نه شرعی داشته و نه حجت چی؟ حجت شرعی نداشته، حجت شرعی نداشته. مثلا به یک روایت زید عمل می کرده، این وثاقت زید رو یقین داشته، در این صورت بعد کشف میشه که نه این توقعی بیش نبوده، زید آدم ثقه ای نیست. این در این صورت چیه؟ در این صورت از بحث اجزا بینه. یه دفعه خود فقیه هم در این مسئله چی داشته؟ حجت شرعی داشته. زید وثاقتش رو کیه؟ نجاشی توثیقش کرده بود. و خود توثیق نجاشی، خود توثیق نجاشی این خودش میشه عذر، چون خداوند قول نجاشی رو که ثقه هست بر من حجت قرار داده. بعد متوجه شدم که نه، این توثیق نجاشی اشتباه بوده و این در واقع ثقه نیست. اونم همیشه دائما باید پای یک عذر شرعی حتما چیه؟ در میان بیاد، ولو به چند واسطه. این بحث اجزا امر ظاهری است از امر واقعی. پس ما مخالفت کردیم با تکلیف واقعی، دقت کنید ما باید حتما مخالفت کرده باشیم. من اینو دقت کنید، مثلا دفعه میخوام با این لباس نماز بخونم، نمیدونم این لباس پاکه یا نجسه. قاعده طهارت میگه این لباس پاکه، استصحاب میگه این لباس پاکه، نماز میخونم بعد از نماز میفهمم چیه؟ نجس بوده. اینجا من مخالفت با واقع اصلا نکردم. چرا؟ چون طهارت لباس نسبت به جاهل معذور چیه؟ طهارت معتبر نیست. این دیگه بحث اجزا نیست. اینجا با این قاعده طهارت نماز خوندم با این لباس، بعد از نماز فهمیدم این لباس نجسه، این دیگه اینجا بحث قاعده، اینجا بحث اجزا نیست. پس من باید جایی باشه که با واقع اولا مخالفت کرده باشم و این مخالفت خودم با واقع معذور باشم شرعا نه عقلا، و در این مخالفت باید فعلی را انجام داده باشم، حتما کاری را کرده باشم. مثل اون مجتهده نیستش که این خانم مقلده، این آقای مجتهد هستش که فتواش چیه؟ که دختر 13 سالگی ازدواج بالغ میشه و در این 3 سال بعد از 9 سالگیش چیه؟ اصلا نماز نخونده، روزه نگرفته. وقتی که به مجتهد رجوع میکنه میگه اون 3 سالی رو که نخوندی باید قضا کنی، هم نمازت هم روزه. اینجا جای بحث اجزا نیست اصلا، ولو این که معذور بوده به عذر شرعی، چون به فتوای کسی عهد کرده که اون فتوا نسبت به او حجت بوده. این هم از بحث اجزا بیرونه. پس باید عملی انجام داده باشم و در منی که با عمل را انجام دادم با واقع مخالفت کردم. چطور مخالفت کردم؟ اون عمل من مصداق واجب نبوده، مصداق واجب نبوده، عملی را من انجام دادم، منتها در این مخالفتم معذور بودم، عذر داشتم. آیا در اینجا همین عمل مجزی هست از اون مأمورون به واقعی یا مجزی نیست؟ باید عمل را اعاده یا قضا کنم؟ این هم مورد بحث اجزا امر ظاهری از امر واقعی. شاره به من ترخیص نده بود. من یقین کردم که الان وقت داخل شده، یقین کردم، بعد مشغول نماز ظهر و عصر شدم، بعدن متوجه شدم اون نماز ظهر و عصری که خوندم قبل از وقت بوده. شارع به من اذن داده بود در اینجا در این مخالفت، در واقع شارع گفته بود تو میتونی نماز بخونی، که گفته بود شارع هیچی نگفته بود. نه نیست، چون امر ظاهری در کار نیست. بله به مناسبت این بحث، این بحث چون قائل به اجزا نداره کسی، میتونه به مناسبت اشاره کرد، اما این بحث اجزا خارجه، چون من امر ظاهری نشتم. من یقین داشتم که الان وقت نماز داخل شده، نماز ظهر و عصر امر کامل خوندم. بعدن کشف شد که اون موقعی که من نماز میخوندم چیه، هنوز وقت داخل نشده بود و من در داخل وقت نماز نخوندم. اینجا دیگه اگر کسی بر فرض قائل شده باشه ربطی به اجزا امر ظاهری، چون من اینجا امر ظاهری ترخیصی ندارم از ناحیه شارع. خب اون نمازهایی که خونده، این نمازهایی که خونده، اون نمازهایی که خونده همون مرجعش هم فتواش بود که باطله. نه نه، این کاری که کرده کار یعنی معناش اینه که صحت ظاهری داره، نه اینکه کاری کرده باشه هر کار یک کاری. نه ولا فرض که نماز جمعه میخونده بی وضو، خب بله اون امام گفته بوده، اون مرجع گفته بوده نماز جمعه واجبه، نماز ظهر این 20 سال همیشه نماز جمعه بی وضو میخونده، خب معلومه که باید بس امر ظاهر. نه این که میگیم این عمل معذور باشه، این عمل این در مخالفت معذور باشه، وقتی معذوره که عملی را انجام بده که چیه؟ عملی را انجام بده که به حسب ظاهر صحت داره. نه امری که میگیم نبوده، یعنی اون که میگفته نماز جمعه واجبه، بذاریم برای توی مثالی بزنم، اگر مجتهد بگه نماز جمعه واجبه درست؟ و ما بگه نماز ظهر واجب نیست، ما ترک نماز ظهر کردیم به خاطر این فتوا، اصلا نماز ظهر هم نخوندیم، آیا من در مخالفت با تکلیف نماز ظهر که نماز ظهر نخوندم در مخالفت، من معذورم یا معذور نیستم؟ من معذور نیستم، پس من عذر شرعی نداشتم. این انشاءالله میگیم که این منجزیت ها تکالیف به لحاظ منجزیت تبعض برمیداره. لذا اگر یک مجتهدی گفت آقا نماز ظهر واجب نیست، نماز جمعه واجبه، دو نفر مقلد بودن، یکی نماز ظهر جمعه میخون، یکی هیچ کدوم از دو تا نماز نمیخون، نه ظهر میخون نه جمعه، هر دو با تکلیف مخالفت کردن، هم اونی که نماز جمعه میخون این خواهیم گفت این عقلا معذوره. یعنی اینطور نیستش که هر دو یکسان، مثلا به مسئله اجزا و قضا هم نداریم. مثلا این که نماز ظهر نمیخوند دقت کردیم، این دیگه معذور نیست و نماز جمعه نمیخوند. عقل کی میگه این معذور هستش؟ که در مقام مخالفتش چیه؟ در مقام مخالفتش عذر ببینه. اون فتوا میداد که نماز ظهر واجب نیست و نماز جمعه واجبه. اینو دقت کنید، این از قبیل این نیست که مثلا دو تا فتوای اجنبی از هم باشه. دقت کنید، مثلا این مجتهدی فتوا داده که غسل جمعه واجب نیست و فتوا داده که چیه؟ فتوا داده مثلا دعا عند رؤیت الهلال واجبه. بله من اگر نه دعا بخونم نه غسل جمعه بکنم و غسل جمعه فی علم الله واجب باشه، من معذورم. من معذورم، چرا؟ چون به جهت این که این مرتبطه به هم نیست، اینا یک بحث عقلیه، ما در این مستحق عقوبت نیست. فتوای مجتهدی بوده که نماز جمعه غسل جمعه واجب نیست، این غسل جمعه نمی کرده، ولو فتواش این بوده که دعا عند رؤیت الهلال واجبه و اونم نمی خونده و در واقع واجب نبوده، این به خاطر غسل جمعه که فرضاً فی علم الله واجبه عقوبت نمیشه. خدمت شما عرض کنم که این بحث اجزا امر ظاهری هستش از واقعی. یقع الکلام در سه مقام. مقام اول اینه که آیا اتیان به مأمورون به مجزی از امر خودش هست یا نیست، یعنی مأمورون به واقعی از امر خودش، مأمورون به ظاهری از امر خودش، مأمورون به استراری از امر خودش. مقام دوم اینه که آیا اتیان به مأمورون به اضطراری معجزی از امر واقعی هست یا نیست. مقام سوم اینه که آیا اتیان به مأمور به ظاهری مجزی از امر خودش هست یا نیست. در سه مقام بله از امر واقعی، اشتباهی گفتم، از امر واقعی هست یا نیست، در این سه مقام بحث میشه. المقام الاول فل اتیان بالمأمور به هل یجزی عن امرهی ام لا. اگر من به یک مأمور بهی اتیان کردم، این مجزی از امر خودش هست یا نیست؟ به تعبیر دیگر اگر من به مأمور به اتیان کردم، اون امر باقیست یا ساقطه؟ ادعا شده که این مطلب از بدیهیات و واضحاته که اتیان به هر مأمور به هیچی مجزی از امر خودش هست. منتها سعی کردن این مدلل هم بکنن، گفتن بعد از این که ما به مأمور بهی اتیان کردیم، یا غرض مولا از اون امر حاصل یا حاصل نیست. اگر غرض حاصل باشه، بقای این امر و طلب بلا علت هست، چون یه غرضی نداره مولا. اگر وقتی غرضی نداره، چرا امرش باقی باشه؟ لازم میاد بقای این امر بلا علته اگر غرض حاصل. و اگر غرض حاصل نیست، این خلفه. چرا خلفه؟ چون فرض کردیم که مولا غرضی که در امر داشته، غرضش متقوم به این مأمورون بهیز که اتیان شده، یا واقعا این چرا که فرض کردیم مأمورون به اتیان نشده، یا اونی که فرض کردیم غرض غرض نیست، یا معتیون به فرد مأمورون به نیست، یا اون چرا که در نظر گرفتیم غرضه اون غرض نبوده، و هر دوش خلف فرضه که غرض همین بوده و مأمورون به هم همین بوده که ما به مأمور به اتیان کردیم. پس لا کلامه در این که اتیان به مأمورون به مجزیز از امر خودش، مراد از اجزایی مسقطه. هرگاه ما به مأمورون بهی اتیان بکنیم، قطعا امر به اون مأمورون به امر ساقط میشه. یه نکته مرحوم آقای صدر داره که این شده، چون بحث در مقدمه واجب میاد او رو خواهیم گفت. آقای صدر قائله که اتیان به مأمورون به فاعلیت امر از بین میبره، نه خود امر. اینجا اکتفاءه، منتها وقتی که اکتفا میکنی معناش سقوطه، نه معناش خودش همون اجزاء. لازمه اکتفا چیه؟ سقوطه. لازمه کفایت سقوطه. اون بحث مرحوم آقای صدرم در جای خودش میاد که با فرمایش مرحوم آقای صدرم موافقت نکردیم. توی بحث مقدمه واجب اون بحث مبسوطن میاد که آیا اتیان به مأمورون به مسقط خود امره یا مسقط فاعلیت امره، دائمیت امره. نه مجهول دیگه، مجهول. یعنی بعد از اینکه من نماز صبح رو خوندم، الان دیگه مجهول نیست در کار. حالا بله، یعنی امر اعتباری برای مثلا وقتی که شما مثلا ببینید الان این عدم الاعتباری خودش امر واقعیه. مثلا بین شما و بین فرزند این میز علقه ملکیت نیست. این عدم علقه ملکیت امر اعتباری نیست، امر واقعیه. خود اون علقه چیه؟ اعتباریه. عدمش که دیگه اعتباری نیست. ملغال به سقوط شدیم. هازا تمام الکلام در مقام اول. فردا انشاءالله وارد میشیم در مقام دوم، فی اجزاء الامر الاستراری. الحمدلله رب العالمین. اجزا میخواد.